عینک چقدر میتونه مؤثر باشه.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز شنبه خوش و آغاز هفته صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش های داریم در مورد این که شورشیان در پاکستان برای جنگ ها در افغانستان آمادگی می گیرند، حمله بر قنصلگری ایران در هرات و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب‌زاده.
سرخط خبرها. پاکستان امروز اعلام کرد که 7 تن از رهبران طالبان افغان را از حبس رها می کند. گزارش ها می رسانند که در تظاهرات خشونت آمیز مردم در شهر هرات بر ضد قنصلگری ایران در این شهر 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اروپا رفته و قرار گزارش ها او تلاش دارد که حمایت کشورهای اروپایی را به عملیات احتمالی نظامی کشورش بر سوریه جلب کند. پاکستان امروز اعلام کرد که 7 تن از رهبران طالبان افغان را از حبس رها می کند. نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که این اقدام به خاطر کمک به پروسه صلح افغانستان انجام شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آقا، شیرفزل، گل محمد و محمد زی از جمله طالبان آن که از بند رها می شوند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان نام ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره 2 طالبان دیده نشده است. تا حالا حکومت افغانستان در این باره چیز نگفته، اما در گذشته شورای عالی صلح افغانستان این ابراز امیدواری کرده بود که سفر اخیر هیئت افغانی به ریاست رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد در بخش رهایی طالبان افغان که برای گفتگوی صلح مفیدند از محابس پاکستان نتیجه بدهد. گزارش ها می رسانند که در تظاهرات خشونت آمیز مردم در شهر هرات بر ضد قنصلگری ایران در این شهر 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این تظاهرات صبح امروز زمان به خشونت گرایید که صدها تن از اعتراض کننده ها بر قنصلگری ایران در شهر هرات حمله کرده و قسمت از آن را آتش زدند. معترضان مسئولان قنصلگری ایران را متهم به رشوه گیری و به تعویق در آوردن ویزه ایشان کردند. عبدالحمید حمیدی، عامر امنیت قماندانی امنیه هرات، برای رادیو آزادی گفت که تلاش های برای پراگنده ساختن معترضان ادامه دارد. جزئیات بیشتر این خبر در جریان همین برنامه نشر می شود. شورای ملی افغانستان پس از رخصتی 45 روزه تابستانی امروز به کار خود دوباره آغاز کرد. اعضای این شورا می گویند که در اجلاس 6 سال 3 دوره 16 تقنینی روی مسائل مهم در کشور بحث می شود. عرفان الله عرفان، منشی 2 ولیسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در صدر برنامه های کاری ولیسی جرگه بحث روی قانون منع خشونت علیه زنان و یک سلسله از مسوده های دیگر قرار دارد.
قانون معادن افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان که میشه سر صداها برپاست و تلاش میکنیم انشاءالله که قانون تحصیلات عالی کنیم تمام ماده و متاسفانه در طول دو دور شورا قادر نشد که به تصویب برسانه، انشاءالله نهایی خواهد شد.
آقای عرفان همچنان میگوید که در این دوره درباره دادن رأی اعتماد به 3 تن از اعضای جدید کابینه حکومت افغانستان نیز غور خواهند کرد. اخیرا ریاست جمهوری افغانستان در پست‌های اول وزارت‌های داخله، اقوام و قبایل و ریاست امنیت ملی تغییراتی را به میان آورد. و رئیس عمومی یونسف در شمال افغانستان از بهبود وضعیت اطفال افغان خبر می‌دهد. او میگوید که به اساس یک سروی انجام شده، وضع زندگی اطفال در افغانستان به خصوص آنهایی که در شمال این کشور بود و باش دارند رو به بهبود است. اندری موریس، رئیس عمومی این اداره در شمال کشور که روز قبل به ولایت جوزجان رفته بود، گفته است که یونسف برای بهبود زندگی اطفال برنامه‌هایی را روی دست دارد و تعهد کرده است که به کمک‌هایشان با اطفال افغانستان متعهد می‌باشند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اروپا رفته و قرار گزارش ها او تلاش دارد که حمایت کشورهای اروپایی را به عملیات احتمالی نظامی کشورش بر سوریه جلب کند. حکومت ایالات متحده با این ادعا که رژیم بشار الاسد در سوریه علیه مردم ملکی از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده میخواهد بر این کشور عملیات نظامی را انجام بدهد. جان کری شام دیروز به پایتخت لیتوانیا رسید و قرار است امروز با وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا ملاقات کند. انتظار می رود جان کری فردا در پاریس دوباره با دیپلمات های بعضی کشورهای عربی و یک تعداد ممالک اروپایی صحبت کند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از کنگره این کشور خواسته است برای عملیات بر سوریه رأی بدهد. کنگره روز دوشنبه رسما در مورد این پیشنهاد غور می کند. یک محکمه عالی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته تا باید دارایی 7 بانک و دیگر مؤسسات تجارتی ایران را آزاد سازند. دارایی های این بانک ها و مؤسسات در نتیجه تعزیرات وضع شده علیه تهران به خاطر برنامه اتمیش منجمد شده بود. محکمه عدالت اروپا دیروز گفت شواهد کافی مبنی بر دخالت این مؤسسات در برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران وجود ندارد. مؤسساتی که فهرست محکمه عدالت اروپا را تشکیل می‌دهد شامل پست بانک، شرکت بیمه و بانک انکشاف صادرات ایران می باشند. و ملاله یوسفزای دختری که در بخش آموزش دختران در پاکستان کار میکرد جایزه بین المللی صلح کودکان سال 2013 را دریافت کرد. این دختر سال قبل در اثر فیر گلوله از سوی طالبان زخمی شده بود. سازمان هلندی حقوق کودکان دیروز جایزه 100 هزار یورویی را در جریان یک مراسم در شهر هاگ به ملاله یوسفزای اعطا کرد. این پول در پروژه های آموزش دختران در پاکستان سرمایه گذاری می شود. طالبان پاکستانی ملاله یوسفزای را به خاطر حمایتش از آموزش دختران از ناحیه سر و گردن زخمی کردند، اما او پس از معالجه در پاکستان و عمدتاً در بریتانیا صحتمند شده و قرار گزارش ها دوباره به فعالیت آغاز کرده است. از توجهتان یک دنیا تشکر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مظاهره کنندگان بر کنسولگری ایران در هرات حمله کردند. افرادگرایان پاکستان برای حملات در افغانستان بعد از بیرون شدن قوای خارجی از این کشور آمادگی می‌گیرند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. پارلمان افغانستان بعد از تعطیلات تابستانی امروز دوباره به کار خود آغاز کرد. یک عضو پارلمان میگوید
قانون معادن افغانستان، قانون من خوشبختانه زنان و تلاش می‌کنیم ان شاء الله که قانون تعطیلات عالی سالانه‌ای خواهد شد.
گزارش در مورد این که برنامه‌های تعلیمی برای زنان با کمک آلمان در ولایت پنجشیر آغاز شده است، یک مسئول این برنامه میگوید
پروژه پنجشیر ما به خاطر توانمندی خانم ها است، اونا از طریق تعلیم و تربیت و معارف سواد آموزی باید بتونند که خودکفا شوند.
در نیمه دوم ساعت تهدید ماین‌های کنار سرک به قوای افغان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. تحلیلگران پاکستانی میگویند که شورشیان در پاکستان در مناطق پرنفوس این کشور برای یک جنگ داخلی در افغانستان بعد از خروج قوای خارجی از این کشور آمادگی میگیرند. منصور محسود تحلیلگر انستیتوت فاتا که یک ارگان تحقیقاتی و سیاسی در مورد شورشیان در اسلام آباد میباشد میگوید در دو سال گذشته تعداد افرادگرایانی که در پنجاب مرکزیت دارند در مناطق همسرحد با افغانستان 3 برابر شده است. محسود که خودش از وزیرستان جنوبی میباشد جایی که گروه های افراطی پنهان شدند میگوید 150 گروه شورشی در مناطق کوهستانی و جنگل های وزیرستان شمالی فعالیت دارند. با گفته محسود این گروه ها قبلا زیاد ظاهر نمی شدند، اما در 2 یا 3 سال گذشته صدها نفر علنی از پنجاب برای تعلیم نظامی به اینجا آمدند. با گفته او همه به این نظرند که بعد از خروج قوای ناتو از افغانستان جنگ قومی در این کشور آغاز خواهد شد. یک عضو گروه لشکر جنگوی به خبرگزاری گفته است ما همه به افغانستان می رویم که مانند گذشته در پهلوی طالبان بجنگیم. با وجودی که بعضی از این گروه ها در پاکستان غیر قانونی می باشند، اما فعالیت آنها گسترده است و حمله کنندگان انتحاری را برای عملیات در افغانستان و پاکستان تربیه می کنند. زاهد حسین یک تحلیلگر دیگر می گوید حتی اگر در افغانستان راه حل پیدا هم شود، گروه های پاکستانی با آن مخالفت کرده و جنگ را ادامه خواهند داد.
حکومت نو انتخاب شده ملکی پاکستان تعهد نموده که یک استراتژی را برای مهار کردن افراطگرایان پیش می‌گیرد و صدراعظم نواز شریف سعی دارد خشونت‌ها را در داخل کشورش که تا حال 40,000 نفر در آن کشته شدند مهار کند. تحلیلگر امور دفاعی عایشه صدیقه میگوید افراطگرایان پنجاب در مورد حضور سربازان غربی در افغانستان نگرانی دارند، اما نه به خاطر اینکه قوای غیر مسلمان در یک کشور اسلامی مستقر میباشد، بلکه به خاطر جنگ دامداری که به مقصد پیروزی اسلام بر قوای غیر مسلمان مد نظر دارند. دکتر سنبال خان، کارشناس امور منطقوی در اینستیتوت تحقیقات سیاسی در اسلام آباد، میگوید پاکستان نمیخواهد افغانستان دوباره به سالهای 1990 برگردد که جنگ داخلی شروع شده و زمینه را برای به قدرت رسیدن طالبان فراهم کرد. اما با گفته او امکانات پاکستان محدود است و اظهار می‌دارد که پاکستان تمام پنهانگاه‌های این افراطیان را می‌شناسد و می‌تواند یک بار این مناطق را بمباران کند و بحران افغانستان را خاتمه بدهد. اما برای خود پاکستان این عمل خطرناک خواهد بود و شعله های آشوب را در اینجا برای ده ها سال دیگر دامنه دار خواهد ساخت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، یک جمع از مظاهره کنندگان بر کنسولگری ایران در ولایت هرات حمله کرده و به کنسولگری خسارات وارد کرده و دروازه هایش را شکسته. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر در خط تلفن است و وقایع را از او جویا می شویم. صابر، آیا تظاهرات آرام شده در هرات و یا هنوز هم جنجال دوام داره؟
بله، سلام، منم بپذیرین. دقایق قبل تظاهرات در مقابل دروازه کنسولگری ایران در ولایت هرات خاتمه یافت و تا کنون هم نیروهای امنیتی در محل تظاهرات حضور دارند و منطقه بالات اصلی در نیامده و همچنان سرک بروی ترافیک مسدود هست و نیروهای مختلف امنیتی در روبروی دروازه کنسول ایران موجودیت دارند. اما آنچه که از همه مهمتر است که در از اواخر ماهای سال گذشته تا کنون تظاهرات مختلفی علیه ایران در مقابل کنسول ایران در ولایت هرات اتفاق می‌افتد، اما این شدیدترین تظاهرات در این ولایت در از گذشته تا کنون نمایش خود نشان داده که طوری که قبلا همه یادآوری کردم بر اثر آنچه که اعتراض کنندگان سلنگاری و همچنان فساد در داخل کنسول ایران به خاطر صدور ویزا مطرح کردند، بالای دروازه کنسول ایران به وسیله سنگ و چوب حمله کردند و سپس نیروهای پلیس افغان که مسئولیت محافظت کنسول ایران در ولایت هرات داشتند برای تظاهر کنندگان حمله مسلحانه نمودند که بر سر از او مقامات امنیتی تایید میکنند که یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند. اما این ادعا هنوز هم از سوی معترضین سه کشته و یک زخمی را ارائه میکنه و هم تا دقایقی یک از این کشته ها و یک زخمی در محل رویداد که در مقابل دروازه کنسول ایران بود افتیده بود و دقایق بعد از این زخمی انتقال داده شد به شفاخانه حوزوی هرات و بعد از او اعتراض کننده ها به صورت خشمگین حمله کردن بالای کنسول ایران و دروازه از او شکستندن و یک از شعبات کنسول ایران در ولایت هرات بارتش کشیدن. سپس نیروهای امنیتی افغان که در محل حضور پیدا کردن در حدود 10 تا 15 دقیقه حمله های هوایی داشتن به وسیله سیر مرمی تا بتوانند از این طریق تظاهر کننده ها پراکنده بکنند و به این اساس تا مدت این وضعیت ادامه داشت تا اینکه رئیس شورای ولایتی قمندان امنیه عامل امنیت در محل حادثه حضور پیدا کرد و به نوعی منطقه تحت کنترل در آوردن و حالا هم وضعیت به صورت اصلی و نرمال نشده و نیروهای امنیتی در محل حادثه حضور دارند. تا کنون هم مقامات کنسولگریان در ولایت هرات و رسانه ها به خصوص برای رادیو آزادی اظهار نظر نکرده. ما تلاش کردیم تا بتونیم که صورت های برای این وضعیت از مقامات کنسولگریان در ولایت هرات داشته باشه، اما اونا حاضر به پاسخ ممنون نشده.
تشکر. شنوندگان گرامی، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی بود که از هرات در مورد مظاهرات در پیش روی کنسولگری ایران در ولایت هرات صحبت میکرد و نظر به معلومات حداقل یک نفر کشته و 3 نفر زخمی است در این حادثه و مظاهره کنندگان بر دروازه های کنسولگری حمله کرده، دروازه ها را شکسته و به یک بخشی از کنسولگری را با آتش کشیدند. اگر تا دقایق بعد و ساعت های بعد گزارش های مفصل تری داشته باشیم در این باره با شما در میان خواهیم گذاشت. شنوندگان گرامی، شورای ملی افغانستان امروز اجلاس 6 سال 3 دوره 16 تقنینی خود را آغاز می کند. در این دوره روی چی مسائل اساسی و هم چی کارهایی که در پیش است صحبت خواهد شد. جمشید طبیب‌زاده این موضوع را با یک عضو از ببخشید با سکرتر دوم سفارت یا بگوی منشی دوم پارلمان عرفان الله عرفان در میان گذاشته و آقای عرفان چنین می گوید.
یک سلسله قوانینی که روی کار است و از طرف حکومت مواصلت کرده در ارتباط به قوانین انشاءالله کارهای صورت خواهد گرفت که از جمله میشه که قانون معادن افغانستان، قانون من خوشتادل زنان که میشه سر صداها برپاست و تلاش میکنیم انشاءالله که قانون تحصیلات عالی کنیم تمام ماده و متاسفانه در طول دور شورا قادر نشد گیر به تصویب برسانه انشاءالله نهایی خواهد شد و یک سلسله قوانین جدیدی که فرامین تقنینه که در ایران و سرچار شب جمهور به حورت به توشیه رساندن اگر وام مواسطت بکنه در بخش قوانین انشاءالله مورد
مثلا کدام قوانین عرفان صاحب محترم؟
از جمله یک توشیه که چند روز قبل شب کرد ارتباط به اختصاص یک کرسی به اهل هنود در ورسی جرگه یک قانون توشیه کرد و همچنان در ارتباط به قانون قضایه در ارتباط به قانون قوه قضایه یک تعدیلات چیزی آورده و توجه چیزی جدید توشیه کرده یا اگر مواصلت بکنه و از طرف تر اعضا هم یک دو موضوع انشاءالله زیر بحث خواهد گرفته شد که یکی در ارتباط به قانون مراسم عروسی تر قانون مراسم عروسی و همچنان تر قانون تجهیزداری از جمله مشکلات اجتماعی ماست به ارتباط اشتراک توجه خواهد شد. این بخش قانونگذاری و ارتباط به رأی تاییدی برای 3 تن از اعضای کابینه از جمله وزیر امور داخلی که جدیداً معرفی شدن و همچنان وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در پلی از 2 تن از هم دوستایی که در قانون در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا به حال 1 تنش معرفی شده و همچنان امکان داره و ما امیدوار هستیم که کسانی که در قوه قضاییه و در سر محکم اعضایش تا به حال رای اعتماد موسی کردن که سر وهم از طرف رئیس جمهور معرفی شود تا او را هم بحث بگیریم. در ارتباط به مسائل و مشکلات و نمایندگی از مردم و موضوعات نظارتی در هیچ شکلی که در خلال مجموعه سال کاری ما مکلفه داریم از نظر قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ورسی که از کارها و عملکرد حکومت ما نظارت به عمل بیاوریم و در پالیزی بس قضیه نظارت از بودجه انکشافی و عادی حکومت و مجموع دولت افغانستان است که از مکلفیت های ماست و چیز مهمتر از هم از دید ما مورد نگرانی های ماست قضیه انتخابات پیشوی است و همچنان نبود تامین امنیت در مراکز رایدهی که انشاءالله هم از بحث های داغی بود در روسی بخواد که بالا جی بحث صورت خواهد گرفت و دعوت خواهد شد از مقامات حکومتی که تا در ارتباط روشنی بندازن و ما را مطمئن بسازن که آیا ما چطور میتونیم یک انتخابات بسیار در فضای امن، عادلانه و سرتاسری را برگزار نماییم؟
تشکر عرفان صاحب. در گام نخست روی کدام از این مسوده ها کار خواهد کردین شما؟
ما پروسیجر کاری ما که در شورای ملی در هر دو اتاق در روسی جرگه قرار داره این است که هر گام ما بخوایم یک اجندا را به مجلس عمومی ارائه بکنیم، این تنها یک مکلفیت از این است که خود هیئت اداری یا روز اجندا را مشخص بسازد. ما کمیته را داریم که متشکل از رؤسای محترم اجرگانه دائمی ولسی جرگه، رؤسای محترم گروپای پارلمانی و 5 تن از اعضای هیئت اداری. این دو با هم می‌نشینند و اجنده‌هایی که مواصلت کرده از طرف حکومت و از طرف خود اعضا پیشنهاد میشه و کارهایی که در کمیسیون‌ها اجرا شده و ضرورت به منظوری مجلس می‌داره، این تمام اجنده‌های پراگنده و بحث گرفته میشه در کمیته رؤسا. کمیته رؤسا روز اجنده را مشخص و تعیین می‌کنند. در مطابقت به تعیین و تشخیص کمیته راستا بعدن ما میریم و اجنده اون ما مورد بس میگیریم و ما گفتنیم اتا مشخص که تا تا به حال ما کمیته رسا را دایر نکردیم. امیدوار هستیم که امروز با تدیر اولین مجلس کمیته رسا ما اجنده ها را مشخص بسازیم.
بسیار تشکر. عرفان صاحب، به عنوان سوال آخر، در جمع این مصوبه ها شما هیچ اشاره به قانون حق دسترسی به معلومات چیزی نگفتین؟ نگرانی های وجود داره که این قانون نمیخوان که به تصویب برسه. آیا در جریان امی دور شما روی قانون هم کار خواد کردین؟
از دید ما زیاد دقیق نیستم. تا به حال قانون از حکومت پس رفت، حکومت به ما مواصلت نوردیده و معرفی نشده. هرگاه از حکومت هر قانونی که به ورسی که برسه، ما رو حتما قوانینی که در اولویت کاری حکومت و ورسی که قرار داشته باشه و ما شامل اجنده میسازیم. امیدوار هستم که اگر این قانون از طرف وزارت عالی ترتیب و تنظیم شده باشه، وزارت با شورای وزیرای تشکیل کرده باشه، ما آماده شو ورسی که در مجموع و شورای ملی که قانون واسه بگیره. ما امیدوار هستیم. یک گپ بسیار مهم اساسی است که دسترسی به معلومات از قانون مهم کلیدی است که امروز جامعه ما و خصوص رسانه‌ها نیاز دارن که در جریان تمام وقایع افغانستان قرار بگیرن. ما ان شاءالله جدا حمایت میکنیم.
عرفان الله عرفان، منشی دوم ولسی جرگه افغانستان بود که درباره آغاز دور بعدی کار پارلمان و موضوعاتی که در پیش رو دارد صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رئیس عمومی یونیسف در شمال کشور می گوید به اساس سروی انجام شده، وضع زندگی اطفال در افغانستان خصوصا در شمال رو به بهبود است. رئیس عمومی یونیسف در شمال کشور که به قصد بازدید از پروژه های تطبیق شده به ولایت جوزجان رفته است، میگوید یونیسف برای بهبود زندگی اطفال برنامه های زیادی روی دست دارد و در کمک هایش با اطفال افغانستان متعهد است. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال قبلا نیز از ادامه همکاری هایش در بخش معارف افغانستان پس از سال 2014 میلادی اطمینان داده بود. اندرو موریس رئیس عمومی یونیسف در شمال کشور هنگام بازدید از مکاتب ولایت جوزجان یک بار دیگر روی همکاری های دراز مدت اداره اش با معارف افغانستان تاکید کرد. با گفته آقای موریس، خدمات یونیسف از این پس در افغانستان بنابر تقاضای مردم تحقق می‌یابد. وی از مردم خواست تا راه بهتر و خوبتر را برای تطبیق پروژه ها در بخش اطفال در افغانستان نشان دهند.
The situation of children in Afghanistan and in the north is improving.
UNICEF ایدر سنجش داره که وضع زندگی اطفال در افغانستان رو به بهبود است و کارهایی که یونیسف با دولت افغانستان داشته در عرصه های صحت و تغذی، معارف، آب و حفظ صحه و محافظت اطفال بوده. در این برنامه ها متحد است با دولت افغانستان و امروز ملاقات ما با اهالی، با خود مردم همی بوده که واقعا ما راه خوبتر و بهتر بر اساس پیشنهادات از اونا در برنامه های خود
job.
رئیس عمومی یونیسف از مکاتب مختلف ولایت جوزجان در حال بازدید به عمل آورد که قبل از این بسیاری از باشندگان این ولایت، خصوصا ملیت ترکمن که قالینباف بودند، دخترانشان را به مکتب نمی ماندند. حالا حاضر شدند که پسران و دخترانشان مکتب بخوانند. با گفته عبدالمجید، باشنده قریه شکرک بازار ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان که کمیته صلح برایشان یک باب تعمیر مکتب ساخته است، پس از بازگشت از مهاجرت از کشورهای همسایه، این افراد اطفالشان را به مکتب فرستادند. عبدالمجید گفت برای فعلا اطفال آنها از قالین دست کشیده، مانند اطفال شهرنشین مصروف فراگیری علم دانش می باشند.
خود ما مردم درس نخوندیم و نه افسوس میکنم. حالا چطور کنم؟ حالا چهره نیست، دختره را دم در مکتب دادم، مستم میتمم.
در همین حال مسئولان ریاست معارف جوزجان میگویند برای فعلا هیچ تهدید امنیتی حتی در ولسوالی های ناامن هم برای رفتن اطفال به مکتب در این ولایت وجود نداشته. 40% شاگردان را دختران تشکیل میدهند که آزادانه به مکتب میروند. اما با این همه تلاش های معارف جوزجان، مسئولان دفتر شهامت که در بخش اطفال معتاد کار میکند میگویند که هنوز هم تعداد زیادی از مردم به خاطر انجام کارهای شاقه بالای اطفال آنها را از رفتن به مکتب ممانعت میکنند. وسط ها اطفال قالین باف نیز در ولسوالی های دوردست آغشته به مواد مخدر بوده و از مکتب فاصله گرفتند. این در حالی است رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از تمامی خانواده ها خواسته تا به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. حامد کرزی از مخالفان مسلح دولت هم خواسته تا دشمنیشان را با معارف افغانستان پایان دهند. آقای کرزی این موضوع را به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در 13 ولایت گرمسیر این کشور ابراز کرده است.
موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
بله شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر نشر می شود فراموش نکنید. به برنامه تلفن کنید، پیغام بفرستید، نظریات و پیشنهادات خود را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه می دهیم. برای صدها تن از زنان و دختران به کمک مالی جرمنی در ولایت پنجشیر برنامه‌های آموزشی را اندازی شده است. این کمک‌ها تحت پوشش مؤسسه کمک رسانی آیارتی صورت می‌گیرد. این کمک‌ها برای برآورده ساختن نیاز زنان و دختران در این ولایت بسیار مهم خوانده شده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در این مورد با جزئیات بیشتر از پنجشیر گزارش می‌دهد.
شماری از ساکنان ولایت پنجشیر راه اندازی برنامه‌های آموزشی را برای زنان از نیازمندی‌های مهم دانسته و می‌گویند در حال حاضر مردم زمینه را برای جذب کمک‌ها در این خصوص فراهم کرده‌اند. از نظر برخی از فعالان جامعه مدنی و مسئولین حکومتی، پروژه‌ای که در زمینه رسیدگی به مشکلات محرومیت‌های آموزشی تأثیرگذار به چشم می‌خورد، راه اندازی برنامه‌های آموزشی سواد و حرفه برای زنان است که با کمک مالی آلمان و با همکاری مؤسسه آریتی در ولایت پنجشیر به اجرا گذاشته شده است. مقیم قیومی، یک تن از مسئولین مؤسسه آریتی یا بنیاد مطمئن تعلیمی برای مهاجرین و عودت کنندگان، در مورد برنامه‌های آموزشی در ولایت پنجشیر به تازگی به رادیو آزادی گفت:
پروژه پنجشیر ما به خاطر توانمندی خانمه است، اونا از طریق تعلیم و تربیه و معارف سواد آموزی باید بتونند که خودکفا شوند. تمویل کننده پروگرام ما کشور جرمنی است. آموزش‌های مسلکی هم دارن، لایف اسکیل ترینینگ داریم که نه آموزش‌های زندگی برشان به خاطر اونا بتونند چه قسم زندگی خود سر سامان بدن داریم، حرفه خیاطی هم برشان پیش برده میشه.
شماری از کارشناسان مسائل آموزشی در ولایت پنجشیر به این باورند که پس از این مردم و به خصوص زنان در ولایات دوردست مانند پنجشیر بیشتر به کمک‌های آموزشی نیاز دارند. توکل رحمانی یکی از این کارشناسان است که در این مورد میگوید:
تمام کارهایی که به خاطر آموزش در پنجشیر اندازی میشد، ما میشه فعالیت میگیریم و استقبال میکنیم. هر آموزش یک پیامد نیک خوب در قبال داره، به خاطر که اگر ما بخوایم که از زنهای پنجشیر خودکفا بسازیم که یا بتونن اشتغال کارا اشتغال زایر خودشان بیاموزن و خودشان در غیابت شوهرشان در غیابت مرتب بتونن که یا خودشان یک نانوار فامیل باشن. در اینجا مردم با بسیار مشکلات اقتصادی مواجه هستند، چون زمین زراعتی وجود ندارن، کار و اشتغال نه بر مردم نه بر خانم ها وجود دارد.
برخی از زنان باشنده در ولایت پنجشیر میگویند در حال حاضر زمینه کمک‌های مختلف برای زنان در این ولایت مساعد است و اما در این میان کمک‌های آموزشی را بیشتر ترجیح می‌دهند.
کریمه سعیدی هستم. مشکل خود قسمت خانم های پنجشیر البته بی سوادی است، چون اینا در کوه و دامنا زندگی میکنن در قرا و قصبات. به این خاطر نیازمندی شانی است که اول اونا آموزش ببینن، بعدش میتونن که اشتغال وظیفه بکنن و اقتصاد خانواده خود را تامین کنن. خانم هایی که در ولایت پنجشیر هستن از هر نوع کمک های مؤسسات استقبال خوب میکنن.
پنجشیر از شمار ولایاتی در شمال کابل است که پس از خارج شدن پیارتی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی از این ولایت و انجام پروسه انتقال مسئولیت‌ها، راه اندازی پروژه‌های کمک‌رسانی کاهش یافته و برخی از مسئولین دولتی نیز شکایت دارند که راه اندازی پروژه‌ها در این ولایت 90% کم شده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
خانت از ولایت سرپل نوشته است تا زمانی که فقر و غربت دامنگیر افغانستان است، فساد اداری هم در این کشور وجود خواهد داشت. یک شنونده دیگر با عنوان مسئولین رادیو آزادی پیام فرستاده است که چرا رادیو آزادی در ولایت لوگر خبرنگار ندارد. شنونده گرامی، ما پیام شما را گرفتیم و آن را به مسئولین رساندیم تا در این مورد تصمیم بگیرند. عبدالصمد طریفیال در پیام خود نوشته است که اگر پاکستان بخواهد و صادقانه تلاش کند، صلح و ثبات در افغانستان تامین می شود. یک شنونده دیگر رادیو آزادی از طریق اسمس خود به شرکت اتصالات به رادیو آزادی نوشته است، البته از پانتون نگرهار، که حکومت افغانستان باید در مورد اعدام افغانها در ایران خاموشی اختیار نکند. محمد از مزار شریف نوشته است که انتحار کننده ها چرا با دستگیر شدن اعدام نمی شوند تا درس به دیگران باشند. همچنان یک شنونده دیگر رادیو آزادی نوشته است که تنها در ادارات ورزشی افغانستان فساد اداری محدود است و دیگر تمام ادارات افغانستان با فساد آلوده می باشند. یک شماره از شنوندگان رادیو آزادی در اسمس های مختلف خود در رابطه با تعیینات نو در حکومت افغانستان، مخصوصا چوکی وزارت داخله، صحبت کرده و تعیینات نو را زیر تنقید قرار دادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه.